بریم ببینیمش. بیا یه ذره شاید مقاومت کنم ولی من به زور میبرمشون دیگه، حواسشون رو پرت میکنم. خلاصه که هر کدوم یه جوری سریعت میکنم مامان عیار جان، سخته ولی خب به هر حال شدنیه.
دارا
جانم، مامان عیار جانم، مامان عیار گلم،
مگه اینکه تو سر گاوا رو بتونی شیره بمالی مادر؟
الان به این میزان از تیز بودن من افتخار نمیکنی مامان عیار؟ واقعا من نگاه کن، افتخار کن.
فرار مالیاتی داشتی، اختلاس کردی رفتی کانادایی، اتاوایی، اونتاریویی، جایی رفتی مادر، زمین، کوه، جنگل، دریا، دشت خاری کردی، چی کار کردی فکر میکنی خیلی چیزی؟ آخه قربونت بشم.
اه گاو گول زدم کم چیزیه؟
بعد اون وقت گاو گول زدن تو جز مشاغل زیر یه میلیونه؟
هزینش کلن صفره، فقط شخصیتمو گذاشتم وسط دیگه.
باش پاشو پاشو برو هموم، دیگه هم نمیخواد شغل زیر یه میلیون واسه من ایجاد کنی. برو تا گرگ و شغاله به خاطر بو گاو دور خونمو جمع نشدم. برو ببینم.
خب ما هم دیگه بیمحل رو شنیدیم. لطفاً به ما بگیم بهترین راهکار ساماندهی دست فروشان در بازار شب عید چیه؟ برای ارتباط با عصر اقتصاد سامانه پیام کوتاه به شماره 30,36,37 در اختیارتونه. همینطور شناسه ما در فضای مجازی @ عصر اقتصاد خط فاصله رادیو. اما باید به اطلاع شما خانم ها آقایان محترم برسونم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:10 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم و البته براتون آرزوی سلامتی میکنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید.
از آن که بگویند جهان به گوش می شود، عالم پر می شود از نور و زمین عطر خدا می گیرد. از آن که بگویند ذره ذره جهان تو را سجود می کنند. هر طرف را نگاه کنی قبله است و هر دلی کعبه و ما هر یک آرام آرام به ملاقات آسمان می رویم. اندکی ماه بر می داریم و از این عشق روشن می شویم. و چه باشکوه می شود این لحظه های اذن و اذان. گوش می سپاریم به تلاوت آیات 1-21 از سوره مبارکه لیل. قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره سيره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره سيره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر. الله أكبر. الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
صلواتك على
خدایا می خواهم راز دل با تو بگویم، که گلایه کنم از کلامی که می تواند توصیفگر شکوهت باشد و آذینگر جهانمان، اما گاه می شود ویرانگر آبرو. کلامی که می تواند پلی باشد برای گرفتن به قلب انسان‌ها، که جاری کند مهر را در جانشان، اما گاه می شود تیری که قلب را نشانه می گیرد. خداوندا نگذار بگذرد کلام من از عدالت به شقاوت، و نگذار که رسد از ذکر شرافت به تکرار تهمت، که زکات زبان را کلام باید و زکات کلام را محبت مدام. قبول باشه نیایش های شما خانم ها آقایان محترم، سپاسگزارم که عصر اقتصاد رادیو اقتصاد انتخابتونه. ساعت شد 18:20. داریم در مورد دست فروشی صحبت میکنیم و تا دری به روی این موضوع بازه لازمه تا یه ورودی هم داشته باشیم به موضوع مشتری ربایی. البته این واژه درستی نیست، ولی اصطلاحی که استفاده میکنن خب بعضی از اصناف رو هم گلایه‌مند کرده و معتقدن زمانی که تعداد دست فروش ها زیاد بشه، تعداد مشتری های مغازه ها کم میشه، بازارشون کساد میشه. در حالی که تحقیقات و شواهد نشون میده به دلیل افت وضعیت رفاه عموماً مشتریان دست فروشان مشتریان مغازه ها نیستن. یعنی چه دست فروش باشه چه نباشه، بعضی از مردم شرایط اقتصادی خرید از مغازه ها رو ندارن. ضمن این که مشتری ربایی خیلی حرف منطقی هم نیست، چه بسا این روزا با گسترش بازار اینترنتی توی فضای مجازی هم فروش کالا وجود داره. پس یعنی افرادی که در بستر اینترنت دارن محصول میفروشن، آیا دارن مشتری بقیه رو میربایند؟ واقعا اینطور نیست. گرچه مغازه‌دارا هم با وجود رعایت انصاف گاهی به علت مکان فروششون و هزینه های ناشی از اجاره و امثال اون مجبورن تا افزایش قیمت داشته باشن و به نوعی مشتریشون از دست میدن، ولی اون برمیگرده به مشکلاتی که در بخش‌های دیگر داریم. باید بریم سراغ عاملان اون موضوع را توی بخش املاک و مستغلات و موضوعاتی از این دست. اما دیدم شده بسیاری از مغازه‌دارا اتفاقا در ایامی مثل شب عید خودشون میرن سراغ دست فروشی تا به نوعی واسطه ها کم بشه، فروش بیشتر بشه و به تعبیر خودشون پاخور کردن کسب و کار عزیزان خب راحت تر باشه، یعنی یه رونقی بدن به این شیوه به کارشون. فکر میکنم اگه کمی دیدمون رو نسبت به دست فروشی واقع بینانه تر کنیم، راه حل ساماندهی و به رسمیت شناختنشون رو هم پیدا میکنیم. خلاصه موضوع رو باز تکرار کنم، بهترین راهکار ساماندهی دست فروشان در بازار شب عید چیه به نظر شما؟ 30,036,37. عصر اقتصاد. چهره ها. چهره به چهره میشینیم روبروی هم.
با قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه، اونام ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم.
همون داستان نتازه که با آقای داریش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم، اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
رسیدیم به بخش چهره ها و امشب در عصر اقتصاد قرار با کسی گفتگو کنیم که هم خودشون از چهره های شناخته شده در عرصه ورزش ما هستن، سالها مدیریت کردن در ورزش، هم همسر یکی از ورزشکاران با سابقه و دوست داشتنی در تاریخ فوتبال کشورمون هستن. سرکار خانم فریده شجاعی، سلام عرض میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد رادیو اقتصاد.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان و دوستداران ورزش و ورزشکاران عزیز در خدمتتون
هستم. ارادت من، خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. خانم شجاعی، پیش از هر چیزی بفهمی حالتون چطوره؟
به هم دلست شما بد نیستیم، به هر حال دیگه این روزا حال همه مثل همه فکر میکنم، به هر حال هم بیماری در واقع این ویروس فراوون شده زیاد شده، همه خانواده ها درگیرشن، هم به هر حال درگیر برنامه ها و فعالیت های ورزشی هستیم، به نوعی به هر حال همه درگیر مسائل و مشکلاتی هستیم و امیدوارم که بتونیم با کمک هم دیگه این مشکلات رو حل کنیم.
امیدوارم. و مشغول چه کاری هستین این روزها؟
خدمتتون عرض کنم که خب من همونطور که میدونین من هیئت علمی دانشگاه بودم که 3 سال بازنشست شدم و یه چیزی در واقع 55 سالی که در خدمت ورزشم و 10 سالگی ورزش رو شروع کردم، از در واقع 40 سالی که مدیریت میکنم، یه چیزی 10 سال در گلف فعالیت داشتم، 7 سال در فدراسیون فوتبال نایب رئیس و هیئت رئیسه بودم و 4 سال اخیرم که در بسکتبال نایب رئیس بودم که الان 7 سال که دوره 4 ساله تموم شد و برای انتخابات جدید من هم استفاده دادم.
و در واقع دیگه دارین استراحت میکنی فعلا باید بگیم.
در هر حال ببینین استراحت که من توی قسمت های مختلف مثلا عضو کمیسیون زن و ورزش در کمیته ملی المپیک هستم، عضو تعیین وضعیت لباس، کارگاه تعیین لباس در واقع وزارت ورزش هستم، کارهای پارت تایم ورزشی رو خب به هر حال من یک کسی هستم که وقتی 55 سال در خدمت ورزش هستم نمیتونم یک بار همه رو کنار بذارم و پشت بکنم، به هر حال به نوعی دارم فعالیت های پارت تایم رو انجام میدم.
خانم دکتر شجاعی، شما رو به عنوان یک مدیر ورزشی همه میشناسن، ولی میخوام بدونم که آیا به عنوان یک ورزشکار هم هیچ وقت فعالیتی داشتین یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که ما همونطور که فرمودین در ابتدای برنامه من خانواده‌مون خانواده ورزشیه. من خودم بازیکن تیم بسکتبال تاج سابق بودم و اونجا با همسرم منصور پوریدری آشنا شدم و بازیکن تیم ملی بسکتبال بودم. فوتبال رو از همون باشگاه تاج شروع کردم و اولین مربی من منصور پوریدری بود و بعد بدمینتون هم یک دوره به هر حال تو قهرمانی کشور شرکت کردم و دکترای تربیت بدنی در واقع فیزیولوژی ورزش هم دارم که در واقع به نوعی درگیر همه ورزش ها هست و همه ورزش ها رو به نوعی من کار کردم و باهاش در واقع آشنا هستم.
یعنی به همه چیز ورزش رو به نوعی تجربه کردیم دیگه.
به هر حال میگم ما زندگیمون زندگی ورزشی، ما حتی نشریه هامون ورزشی، تلویزیونمون، کتابامون، هر چیزی رو که شما فکر کنید. دختر من الان قهرمانه در دورش که هم قهرمان گلف ایران بوده یه زمانی و الان هم تیم ملی بسکتباله و فعال در لیگ بره بازی میکنه و به هر حال ما فقط فعالیت هامون و تفریحمون رو نزاقه همه زندگیمون ورزش و این توی خانواده هم به هر حال ارتباط پیدا کرده و همه درگیر این مسئله هست.
چقدر عالی. حالا دکتر، در سالیان دور زمانی که به هر حال هنوز شما فعالیت ورزشی رو آغاز نکرده بودین و به عنوان یک مدیر ورزشی هم فعالیت نکرده بودین، پیشتر شغل دیگری داشتین هیچ وقت یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم من بدارین که مادرم کارمند سازمان تربیت بدنی بودن و استادیوم آزادی کار میکردن و اون موقع من 16 ساله بودم. از همون موقع من با مامانم وقتی میومدم استادیوم آزادی و مسابقات فوتبال رو تماشا میکردم، اونجا اون ساخت و ساز استادیوم آزادی و اسکوربورد ها رو در واقع از شرکت سوئیسی من تحویل گرفتم. از 16 سالگی در واقع من کارم رو شروع کردم و زمین که داشتم درس میخوندم در واقع کارمند سازمان تربیت بدنی هم بودم در اون زمان و از ابتدا من وارد کار ورزشی شدم و کارم رو با اپراتورگی اسکوربورد در استادیوم 102 نفری شروع کرد.
و یادتون میاد اولین درآمدتون رو چه کردید؟
والا خیلی درآمدها اون موقع نسبت به اینکه من هنوز دیپلم نداشتم و کار میکردم، واقعا با درآمدی که داشتم همه کار میتونستم بکنم. حتی فکر میکنم اون زمان من حتی سفر خارجی هم با حقوق ماهیانه میتونستم برم.
من
الان دکتر هستم ولی متاسفانه فکر کنم یک سال باید پولم جمع کنم تا بتونم یه همچنین شانسی رو برای خودم ایجاد کنم.
حالا اهل پول جمع کردن هستین اصلا؟
والا ببینید، برای ما که کار حقوق بگیر هستیم من فکر میکنم که دیگه پولی نمیمونه، شما خودتون میدونین دیگه. خیلی یعنی فهمان داریم که سر برش بیاد و ما پولمون و حقوقمون رو بگیریم و حالا به هر حال نیاز من نباشیم و بتونیم زندگیمون رو بگذارونیم، ولی به هر حال اینجوریه دیگه.
میخوام بدونم اصلا توی سبک زندگی شما، یعنی مثلا تعریف شده از همچین چیزی که بخشی از درآمدتون رو پس انداز بکنین و سرمایه گذاری بکنین توی بخشای دیگه، یا اینکه نه اصلا کلن؟
نه ببینین، سبک زندگی ما با بقیه ورزشکارا بسیار متفاوته. من همسرم زمین که پدرش تاجر آهن بود و وضعیت مالی خوبی داشت، ولی وقتی از دنیا رفت چی نداشت، چون اعتقاد